که دشمن در جبهه های جدیدتری ضربه خواهد خورد و شما خواهید دید که جبهه جدیدی هم از لبنان هم از یمن و حتی نه تنها غزه بلکه از سوریه، همین سوریه که الان تحت تاثیر رژیم جولانی هست، باز خواهد شد علیه صهیونیست.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دادی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. برنامه نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته غرب آسیا که می خواهیم با آن بپردازیم این که در ادامه حملات سیستماتیک و آمدانه رژیم صهیونیستی به زیرساختهای غیر نظامی غزه، هیئت تنظیم مقررات ارتباطات فلسطین اعلام کرده که خدمات اینترنت و ارتباطات ثابت در نوار غزه به طور کامل قطع شده است. این نهاد فلسطینی در بیانیه تاکید کرد حملات سیستماتیک و هدفمند رژیم اشغالگر به زیرساخت‌های ارتباطی با وجود تلاش‌های طولانی مدت تیم‌های تعمیر برای تعمیر خطوط ارتباطی و کابل‌های جایگزین منجر به تشدید انزوای دیجیتال این باریکه شده است. بمباران‌های هفته گذشته غزه نیز صدها شهید و زخمی داشته است. این جنایت‌ها و وضعیت وخیم انسانی در غزه واکنش یکی از مشهورترین چهره‌های فوتبالی جهان را هم در پی داشته است. گواردیولا سرمربی باشگاه منچستر سیتی به مناسبت دریافت مدرک افتخاری از دانشگاه منچستر در سخنانی اعلام کرد دیدن آنچه در غزه اتفاق می‌افتد دردناک است. تمام وجودم را به درد می آورد. شاید ما شاهد کشته شدن کودکان 4 ساله در اثر بم یا در بیمارستان ها باشیم که دیگر کار نمی کند و به خودمان می گوییم که این موضوع به ما مربوط نیست. اما مراقب باشید. کودکان 4 یا 5 ساله بعدی می توانند از ما باشند. متاسفم، اما وقتی به آنچه برای کودکان خردسال در غزه اتفاق می افتد فکر می کنم، فرزندان خودم را میبینم و میترسم. شاید از جایی که ما زندگی میکنیم خیلی دور به نظر برسد و از خودتان بپرسید چه کاری از دست ما برمی آید. این نظرات با واکنش وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی مواجه شد. وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی عجیب و غریب که بیانگر شدت عصبانیت از افشاگری های جهانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی دارد، خطاب به گواردیولا مدعی شد حق با توست، اگر در غزه آنها را نکشیم نوبت بعدی اروپاست. اما یکی دیگر از موضوعاتی که در ارتباط با موضوع جنگ غزه بازتاب داشت، پروژه جدید رژیم صهیونیستی است برای بهره‌گیری از نیروهای داعش در منطقه رفح که بازتاب زیادی داشت. دکتر حسن لاسجردی کارشناس مسائل غرب آسیا تحلیلی در همین باره دارد که تقدیم شما عزیزان می شود.
چند وقتی هستش که یک گروه به نام گروه های مردمی، خدمتتون عرض کنم که به رهبری یک چهره شناخته شده داعش به نام ابو شباب در حقیقت رفح در حقیقت بیشتر از همه فعالیت میکنه و همه هممقام میشه گذاشته برای اینکه اولا در اونجا نقشه، حالا به زبان من، پلیس رو بازی کنه، نقشه امنیت رو بازی کنه، به مردم وعده میده هر کی با من همکاری کنه اصطلاحا در سایه من میتواند زندگی راحتی داشته باشه و خدمتتون عرض کنم که به نوعی به دنبال این هستش که هم وجاهت اجتماعی پیدا کنه و هم با توجه به اینکه این فردی که از قبل ابو شباب فرد شناخته شده و سوابقش در رابطه با مجموعه فعالیتاتی که در گذشته در سینا و حتی در داخل سرزمین اشغالی داشته مورد توجه مردم هست، به نوعی خیلی ها معتقد هستن که این نوع کارکرد میتواند یک تجربه باشه که رژیم صهیونیستی در برخی از کشورهای منطقه پیاده کرده و الان به دنبال نیستش که به جهت اینکه نتوانسته از در جنگ غزه پیروز مطلق باشه و از طرف دیگر نتوانسته از اسرا را آزاد کنه و از همه مهمتر نتوانسته است نیروهای مقاومت به ویژه حماسی ها رو در حقیقت به زانو در بیاره، از یک عنصری به نام نیروهای داعش یا نیروهای اصطلاحاً سابقه داری که در گذشته هر اقدامی میکرد علیه منافع حالا کشور خودشون مثل همین ابو شهاب و دیگران که در گذشته در مصر و سینا جنایت انجام دادن، امروز در رفح میتوانن کارکاری داشته باشن که به نفع اسرائیل باشه و لااقل حداقل دو تا کار خیلی مهم رو میتونه برای اسرائیل انجام بده. نکته اولش اینه که میتوانن رزمندگان مقاومت شناسایی کنه و به اصطلاح جوخه‌های مرگ اسرائیل معرفی کنه. نکته دومش اینه که میتواند جاهای مختلفی که اسرا احتمالاً حضور دارن و اسرائیلی‌ها در بلاد دنبالشون می‌گردن کمک کنه که این دو تا پیدا بشه که هر دوش میتواند به نفع اسرائیل باشه.
بسیار سپاسگزارم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. ما همچنان در خدمتتان هستیم. مسئله خدمت نظامی برای مردان ارتدوکس افراطی که دهها از آن معاف بودند به یکی از محورهای اصلی اختلاف در ائتلاف کابینه نتانیاهو تبدیل شده است. در شرایطی که ارتش رژیم صهیونیستی در پی حمله 20 ماهه به غزه با کمبود نیروی انسانی مواجه است، فشارهایی در درون حزب لیکود برای لغو معافیت‌های سنتی افزایش یافته است. در مقابل احزابی مانند شاس که بخشی از ائتلاف حاکم هستند، خواستار تصویب قانونی برای دائمی کردن معافیت طلاب یهودی از خدمت نظامی شدند. اسموتریچ وزیر مالیه از رهبران جریان راست افراطی روز چهارشنبه گذشته هشدار داد که فروپاشی دولت در زمان جنگ خطری موجودیتی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود. او تاکید کرد تاریخ کسانی را که کشور را در بحبوحه جنگ به سمت انتخابات میبرند نخواهند بخشید و از لزوم مشارکت مذهبی ها در خدمت نظامی سخن گفت. در حالی که برخی احزاب تندرو حریدی تهدید به حمایت از انحلال پارلمان اسرائیل کرده بودند، همراهی نکردن اکثریت نمایندگان ارتدوکس با این طرح ائتلاف شکننده نتانیاهو را از فروپاشی نجات داد. طرح انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی کنست روز پنجشنبه گذشته با 61 رأی مخالف در برابر 53 رأی موافق رد شد و به تصویب نرسید. این طرح از سوی جناح مخالف با هدف انحلال پارلمان و زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام ارائه شده بود. با وجود تهدید برخی احزاب ارتدوکس افراطی برای حمایت از این طرح، اکثر نمایندگان این جریان تصمیم گرفتند از آن پشتیبانی نکنند. بر اساس قوانین پارلمانی رژیم صهیونیستی، مخالفان اکنون باید 6 ماه منتظر بمانند تا بتوانند بار دیگر طرحی مشابه را ارائه دهند. خب شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و همچنین آخرین خبرها و رویدادها از جمله تحولات ایران و افغانستان را میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در کنار خبرها و رویدادها ما گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی هم داریم در رابطه با تحولات روز، به خصوص تحولات این روزها که بازتاب زیادی داره، عملیات وعده صادق 3. گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگونی داریم که دعوت می‌کنم به سایت ما سر بزنین، حتما انشالله که میتونین استفاده بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همتون را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، خانواده های نازنین و ماه بله، یک یک اعضایتان سلامت و شاد میخواییم با آینده پر از حس خوشبختی. شانه و شانه هم پیش میریم تا غلبه کنیم به هر چی که نامش مشکل هست. الهی که همیشه زندگی هایتان سرشار از موفقیت و لبخند باشه. یک روز خوب خدا را داریم، یک هفته برادری در سایه لطف خداوندی و این نعمت بسیار بزرگی است. موضوع این هفته ما هم برادری هست. امروز دوشنبه 26 جوزای 1404 هجری خورشیدی، امروز از طرفی دوست عزیز یک مناسبت بسیار فرخنده را داریم، ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. این مناسبت را خدمتتان تبریک و شاد باش میگیم و امروز با شما هستیم از رسم زندگی و محور گفتگوی ما از تفاوت خواهر برادرها با هم میگیم. تفاوت هست بین خواهرها و برادرها؟ شما بگویید.
بعضی فامیل ها دخترها را زیاد دوست دارن، بعضی از که پسرها را اهمیت میدن، ارزش قائل هستن، اما در فامیل ما خوشبختانه که به دختر و پسر عدالت هست و به یک چشم اونا را به یک نظر میبینن.
خوشحال میشیم که با ما همراهی بکنید. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، سعید موسوی صدا بردار، نصیر مجاب نویسنده، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی در کنار ما هستند و همینطور همکار گزارشگر ما شیما وفا در هرات با شما هستیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراهی کنید. پیام ها و پیامک های شما در واتساپ به شماره 2093-794-7174 به دست ما میرسه. سایت ما parstoday.ir/dari. چرا امروز به چگونگی و کیفیت ارتباط یک خواهر و برادر در خانواده میپردازیم؟ جواب شما چی هست به این سوال دوستای عزیز؟ فکر نمی کنین که یکی از جوابها این میتونه باشه که اینا یعنی خواهر و برادر خانواده برای همیشه کودک نمی مانن و کم کم تبدیل میشن به اعضای مؤثر خانواده؟ که البته در همو کودکی و خردسالی هم نگاه ما باید در یک مسیری باشه که در سالهای بعدی این عزیزان دچار دوگانگی نگاه نشون. خب گفتیم که مؤثر هستن.
قدم قندهاری و مزاری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت.
خب به نظر من برادری چیزیه که در تمام ابعاد زندگی ما تاثیر داره.
ما
یکی از آرزوهای معمی است که بتانم یک روزی را شاهد باشم که برادرم به قله های بلند زندگیش رسیده باشه.
خواهرها و برادرها با هم در خانواده اهمیت داره و بر کارکرد خانواده و جامعه مؤثر هست. ارتباط خواهر و برادرها در خانواده فقط به ترتیب تولد، جنسیت، اندازه خانواده بستگی نداره، بلکه به عوامل متعددی از جمله شخصیت کودکان، سنشان، نوع رابطه والدین و شرایط اجتماعی حاکم بر خانواده هم بستگی داره. دوستای عزیز، تحقیقات نشان داده که حدود 80% کودکان حداقل با یک خواهر یا برادر بزرگ میشن، که البته یه عدد در افغانستان که معمولا خانواده ها پر تعداد هستن فرق میکنه، اما به هر حال خواهرها و برادرها از ارتباط با یکدیگر، نحوه کنار آمدن با دیگر را میآموزن. همه خواهرها و برادرها حتی اگر همیشه با هم ارتباط نداشته باشن، باز هم تاثیر بسزایی در زندگی یکدیگیشان دارن. خب دوستان عزیز شنونده، فرصت میتیم به همکار گزارشگرمو در شهر هرات و همراه میشیم با خانم شیما وفا.
زندگی با همه پیچ و خمهایش یک چیز ثابت دارد، خانواده، جایی که عشق، صبر و گاهی هم دلخوری در کنار هم معنا پیدا می کند. در این گفتگو می خواهیم درباره یکی از شیرین ترین بخش های خانواده صحبت کنیم، رابطه با برادر و خواهر، تفاوت ها، شباهت ها و صمیمیت هایی که گاه بی کلام عمیق ترین حسا را به دل ما می نشانند. سوالاتی که در این گفتگو مطرح خواهد شد این است که خانواده شما بیشتر از داشتن پسر خوشحال میشن یا دختر؟ شما با برادرتان صمیمی ترین یا با خواهرتان؟ چی باعث شد این نزدیکی؟ و اصلا کجاها بیشتر تفاوت داشتن خواهر یا برادر را احساس کردین؟ سلام و وقت شما همراهان عزیز، شنونده های ارجمند، همکاران گرامی، در این برنامه بخیر. همراه ما باشید در گفتگوی امروز ما در این ولایت.
به نام خدا، سیده سادات هستم، یکی از شهروندان هرات.
سلامت باشین بانو سادات عزیز، صحبت بکنین که چند خواهر و برادر هستین؟
ما سه برادر و دو خواهر هستیم.
از شما میخواییم بشنویم بانو سادات که به عنوان یک دختر جوان تبالی ایسه کردیم که در خانواده بین شما و برادرهای شما، یعنی دخترها و پسرها، والدین یا بزرگترهای خانواده فرق گذاشته باشن یا حس برتریت داده باشن؟
بله بوده در گذشته، چون مربوط به 25 سال پیش میشه، بوده خانواده ما فرزندان مذکر بیشتر دوست داشت، بیشتر اهمیت میدادم، ارزش داشته.
بانو سادات، در گذشته ها چنین برخورد هایی بوده که در خانواده ای که پسر به دنیا می آمده قدر و عزت او عروس یا او دختر بیشتر بوده، همین نگاه منفی و مثبتی که به دختر و پسر داشتن برای یک خانمی که دختر و پسر می آورده، چی تأثیر روی این خانواده گذاشته؟ چی تأثیری می تونه از این به بعد بگذاره؟ اگر ما به عروس ما مثلا نگاه این رقمی داشته باشیم که چرا دختر آورد یا چرا پسر نشد،
باعث میشه که همین فرد عروس یا دختر باعث میشه احساس کمی کنه، هیچ وقت استقلالیت خور به دست نمیاره و باعث میشه که مثلا فکر میکنه که همیشه مذکر میتونه به او کمک کنه، خودی او نمیتونه که یک مثلا مقاومت کنه در مقابل مشکلات، باید یکی باشه پشت سری و زود تکیه کرده باشه. این همیت احساس هم دختر از خورتکی که خانواده به جنس مذکر بیشتر اهمیت میدادن، همین اتفاقا، همین حالات، همین احساسات پیدا میشه با خانواده. وقتی که ارزش نصف و نصف باشه، همون رقمی که برای بچه ارزش میدم برای دختر ارزش بدم، اون رقم احساسی پیدا نمیشه به دل دختر. دختر همیشه مقاوم در مقابل مشکلات، میتونه با همه چیز مقاومت کنه، مبارزه کنه، پیش بره، زندگی آینده خور بسازه.
بانو سادات عزیز، از خودتان بگین، بیشتر با برادر خود احساس صمیمیت دارین یا با خواهرای خود؟
خویی که خیلی طبیعیه که آدم با همجنس خو خیلی راحته، ولی در کل من برادرها خور خیلی دوست دارم چون اخلاق خوب دارن. برادرام انجینیرم دو تا با آلمانن، یکی اینجیه که او هم کمی تندخویتر هست ولی در کل من او رو دوست دارم. خواهرم آمریکاییه، من این صمیمیت خودی از او دارم.
کجاها تفاوت در داشتن برادر یا خواهر بیشتر احساس میشه؟
تفاوت میتونیم مثلا جاهایی که میتونیم دخترانه صحبت کنیم، اونجی حس میشه که خود خواهر راحت تر بشه، و جاهایی که فعلا به وجود آماده به وسیله دولت ما که مثلا پشتوانه لازم دارن خانوما به مسائل مادی، فکر میکنی که برای برادر بیشتر ضرورت احساس میشه.
گفتنی شما در همین مورد کوتاه برای شنونده های ما چی هست؟ دختر پسر خداوند به ما تحفه میده، تحفه خداوند است و ما چقدر باید قدرش بکنیم، چقدر در حفظ روی قوی از او باید ما تلاش بکنیم.
مادر و پدر مسئولن که بچه و دختر یکسان ارزش بدن به خانواده. دختر که هست نیمی از پیکر جامعه در آینده تشکیل میده، چون او فرزند به دنیا میاره، باید که حس درستی داشته باشه که بتونه حس درست به بچه ها خو انتقال بده. پس ما باید که ارزش برای هر دو تا مساوی باشه، این نباید که بچه رو بیشتر ارزش بدیم به خاطر که شاید مثلا برای ما پشتوانه مالی باشه. نه او رقم نباشه، باید همال من یک دختر دارم، دختر خورم خیلی دوست دارم.
امیدوار هستیم که خانواده ها همیشه به فرزندای نازنین که زحمت فراوان در قبال از اونا میکشن به یکشون ببینن و هیچ تفاوت قائل نشن. از شما من تشکر میکنم، اوقات خوب و خوش برای شما آرزو میکنم.
زنده باشین. تشکر، خیلی خوش شدم از دیدن شما و ای که این سوالا رو مطرح کردیم. هنوز انسانیت وجود داره.
همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. تشکر که با ما همراهی میکنید با موضوع برادری و اینکه بین خواهر و برادرها آیا فرقی هست؟ دوست عزیز، کودک خانواده خودش انتخاب نمیکنه، خواهر و برادرهای خود انتخاب نمیکنه. ممکن است تفاوت جنسیت، سن و رفتار را تجربه بکنه و مهمتر از او ممکن است همه این کودک ها یا این کودک یکی از والدینش بیشتر دوست داشته باشد. همه این کودک ها باعث رقابت بین کودکان یک خانواده میشه. رابطه والدین با هر یک از کودکان، ترتیب تولد کودکان و رابطه کودکان با یکدیگر همه بر هم تأثیر دارند. اما مهمترین عامل رابطه والدین و اهداف اوناست. و یک نکته دیگه ای که وقتی میگیم والدین در نگاهشان به اولادا تبعیض نداشته باشن، به این معنی نیست که همه را عیناً با یک چشم ببینیم. نه خیر، هدف این است که والدین نگاه درخور هر فرزند را داشته باشن، با این ملاحظه که ظلمی به کودک دیگیش نشوه. خب، امیدواریم که همه طور باشه. میریم در بخش کارشناسی و صحبت‌های سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده را میشنویم. بعد از صحبت‌هایشان با در خدمتتان خواهیم بود.
سلام بر شما پدرها و مادرهای مهربان. بحث امروز ما در مورد حس و حال داشتن فرزند هست، چه دختر باشه چه پسر. بیایید با هم باشیم. فرید از دل پژوهش‌ها و مطالعات جامعه انسانی که در این زمینه پژوهش کردن، مطالعه کردن، مطالب رو بشنویم. خب، وقتی که دارای فرزند دختر میشیم، دختر مثل یک نصیب بهاری هست که رازهایش را در گوش شمای مادر، شمای پدر زمزمه میکنند. تحقیقات در این رابطه میگه والدین با دختران بیشتر گفتگوی احساسی داره. این رابطه یک تمرین است برای شنیدن بی‌قید و شرط، همان چیزی که دنیا امروز سخت محتاج اون هست. وقتی پسردار میشیم شبیه ایست که یک کوهنوردی باشیم که بر چالش ها مقاومت میکنیم و انرژی خودمون رو بالا میبریم. پسرها اغلب زبان عمل رو ترجیح میدن، یک فوتبال دوستانه، ساختن یک ماشین اسباب بازی. اینجا شما میشی همبازی او، نقشی که گاهی از یادمون میرن، اما چقدر شفا بخش است که در کنار فرزندان خودمان ما هم کودک شویم. تفاوت ها نه در جنسیت فرزند که در نگاه ما انسان ها ریشه دارد، در نگاه جامعه ما. جامعه به ما یاد داده که دختران را با عروسک بازی بشناسیم، پسران را با ماشین بازی. گاهی زیبایی ذات بی قید کودکی را ما از دست میدیم و فراموش میکنیم. شاید کلید روابط خواهری و برادری همی باشه، یعنی رها کردن قالب های از پیش تعریف شده. حالا ببینیم وقتی که این دو دنیای به ظاهر متفاوت، دختر و پسر، یعنی هم خواهر و برادر، وقتی زیر یک سقف کنار هم قرار میگیرن چه معجزه عجیبی رخ میده. رابطه مادر و دختر باغچه گلهای احساس است که از رابطه پدر و پسر صحبت میشه. فرق نمی کنه که تو دختری یا پسر، چشم های معصوم که به شما والدین نگاه میکند فقط یک چیز میخواهد: دوست داشته شدن، بدون قضاوت، بدون ای که اهمیت به جنسیت بدیم که فرزند ما دختر است یا پسر است. پس نگاهمون را باید عمیق‌تر و عاشقانه‌تر نگاه بکنیم. هر کدامشان رحمتی است بی پایان و نعمتی است دست نیافتنی که خداوند بزرگ برای شما والدین هدیه داده است. یادمون باشد که فرزندان ما تابلوهای نقاشی نیستند که رنگشان از قبل تعیین شده باشد. آنها آب رنگ هایی هستند که اجازه میده روی زندگی ما نقش ببنده و زندگی ما را رنگین‌تر و قشنگ‌تر و زیباتر بکنه. پس قدر این گل‌های زندگی خودمان را بدانیم، نگاه عاشقانه داشته باشیم. از نگاه‌های سنتی، نگاه‌های جنسیتی که در گذشته و در فرهنگ‌ها و جوامع سنتی بوده که دختر و پسر بسیار برایشون مهم بوده، از اونها دست برداریم و به گل‌های زندگی خودمان بیشتر عشق ببریم و عاشقانه آنها را ستایش کنیم. موفق باشید.
هر جای عالمی وقتی دلتنگمی، من خودمو بهت میرسونم. میخوامت بی حساب، من بیدارم تو بخواب، سر بشه رو تو بپوشونم. همدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها با من برو با من بیا. از بس عاشقم رفتارم عجیبه، همدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، بفهمی گیره دلم، جوری که تو رو دوست دارم عجیبه. یه وقتایی پیلم، یه روزایی و تبتیلم، من دست خودم نیست که عاشقتم، یعنی تو خیلی فرق داری واسم، بدبینم و حساسم، من دست خودم نیست که، من دست خودم نیست که.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا فردا، خدا نگهدار.
همدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
در طلب زن دائما تو هر دو دست، چون طلب در راه نیکو رهبر است. این طلب در تو گروگان خداست. وقتی طلب کردی گروگان گرفتی از خدا. چرا؟ برای اینکه قول داده، گفته که قول زیر قولش که نمیزنه، گفته که من جا هدف اینا در نهدیه نامسو بلنم، لام گذاشته، نون تأکید سلیله گذاشته، برای اینکه مطمئن باشی که حتما، بدون که فکر نکنی کوشش بکنی نمیرسی. من جا هدف اینا، البته نگفت جاهد و فینا، گفت جاهد و انا، نگفت من جاهد و فینا لنه یه نام سبولن. بنابراین این طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. هر چه رو طلب کردی بدون که میرسی. فکر نکنی چیزی بزرگتر از اینیست که ما نمیرسیم. میرسیم. همینقدر که طلب کردی، گفتی من میخوام، معلوم شه قابلیت داری. اگه قابلیت نداشتی نمیگفتی من میخوام. هر کس که گفت من طالبم، معلوم شه که استعدادی هم داره، حتما تلاش هم میکنه و حتما هم میرسه. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابون کشید. لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب، سوی او میقیج و او را میطلب. هر وسیله هست از کرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبه هم. لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب، مهم نیست خیلی آداب رعایت بکنی، هر جوری میتونی او را طالب باش. سوی او میقیج و او را میطلب. این زندگی انسان معنی پیدا میکنه. وقتی این طلب پیدا شد، یعنی به نصرالدین، کسی از قوم خیشای نصرالدین فوت کرده بود، گفتن آقا علت مرگش چی بود؟ گفت علت زندگیش معلوم نبود تا چه برسه علت مرگش. ما علت زندگیمون چیه تا بعد ببینیم علت مرگمون چیه. علت زندگی یعنی برای چی زنده هستی تو؟ اگر نتونی یه جواب شکوهمند، یه جوابی که شایسته شأن انسان باشه بدی، پس دیگه هدفی نداری از زندگی. هدفت مردنه. یکی گفتیم چیکار میکنم؟ گفتیم چی دارم انتظار مرگ میکشم. پس اگر که این طلب در ما پیدا شد، این اولین معنی هستی ماست که تو کی هستی؟ من دیگه حسن، حسین، نمیدونم فلان، اینا نیستم. من طالبم. طالب جمعش هم میشه طلبه. قیمت پیدا میکنی. اصلا یک واقعی رخ میده وقتی طلب در انسان پیدا میشه، که صبح آدم بلند شه بگه من طالبم. طالب چی هستی؟ طالب معشوقم. من میخوام ببینم این کیه من آفریده، پروردگار این کیه؟ چشم و جعلناکم سمیعا بصیرا، من مبهوتم، اصلا حیرانم، نمیتونم حرف بزنم، چطور این چشم چه جوری اصلا پیدا شد؟ من میخوام برم بدونم. این به زندگی انسان معنی میده. این هنر تولید میکنه، این فکر، این علم تولید میکنه. میری اسرار آفرینش رو یکی یکی جریده بر جریده نقش میخوان، جریده بر جریده رخش میران، تمام حیات هستی رو طی میکنی، تمام شؤونات هستی رو نگاه میکنی، بهش به هنر میرسی، به زیبایی میرسی، به علم و دانایی میرسی، خدمت میکنی. اگر این طلب پیدا شد، هزار برکت درش پیدا میشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزو، ملولم انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، مهرآفرین، تنها یاد توست که در امتداد ابدیت باقی میماند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنینان همراه. در همین ابتدای برنامه، سال روز میلاد حقیقت همیشه فروزان ولایت، کاظم خاندان مهربانی و عطوفت، معیار درستی و صداقت، مجمع الانوار امامت، امام موسی کاظم علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دوستان عزیز، شما میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 بر ما ارسال کنید. امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: هرگاه از چیزی ترسیدی، صد آیه از هر جای قرآن که خواستی بخوان، آنگاه سه بار بگو اللهم اکشف عنی البلا.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید منزلت هارون برادر حضرت موسی علیه السلام تشبیه به منزلت حضرت علی علیه السلام شده است. هارون ابن عمران از پیامبران الهی، برادر، جانشین و همراه حضرت موسی علیه السلام بود که در قرآن از قول موسی به فصاحت وی در سخن گفتن اشاره شده است. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، جایگاه امام علی علیه السلام نسبت به پیامبر اکرم و جایگاه هارون نسبت به موسی تشبیه شده است. این حدیث در منابع شیعه و سنی نقل شده و به حدیث منزلت شناخته می شود.
ولقد آتینا موسی الكتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا.
هنگامی که حضرت موسی علیه السلام برای گرفتن الواح و طور سینا رفت، هارون را جانشین خود قرار داد. در این مدت فردی به نام سامری گوساله‌ای ساخت و بنی اسرائیل را به پرستش آن دعوت کرد و هارون نتوانست مانع آنها شود. بر پایه روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نبوت از طریق نسل هارون ادامه یافته است و پیامبرانی از جمله الیاس از نوادگان وی به شمار می آیند. بنابر آیات قرآن، حضرت موسی هنگام مبعوث شدن به پیامبری از خدا خواست که هارون را وزیر و همراهش قرار دهد، چرا که او بهتر از وی سخن می گوید. همچنین در آیات قرآن از همراهی هارون با موسی در دعوت فرعون به یکتاپرستی سخن به میان آمده است. از امام علی علیه السلام در وصف حالات موسی و هارون نقل شده است که حضرت موسی به همراه هارون در حال نزد فرعون رفتند که لباس پشمین بر تن و عصای چوبین در دست داشتند. هارون در 123 سالگی در طور سینا از دنیا رفت. در کوه هور اردن که به جبل هارون شهرت دارد، مقبره و او منصوب است.
دوستان، سلیمان ابن داوود منقری از حفص روایت کرده از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم به مردی می فرمود: آیا ماندن در دنیا را دوست می داری؟ مرد گفت: آری. امام فرمود: برای چه؟ مرد پاسخ داد: به خاطر تلاوت سوره قل هو الله احد. امام مدتی ساکت مانده و چیزی نپرسید. پس از گذشت یک ساعت به من فرمود: ای حفص، هر که از دوستان و پیروان ما بمیرد و قرآن را یاد نداشته باشد، در قبر به او قرآن یاد می‌دهند تا به وسیله قرآن در روز قیامت خداوند درجاتش را افزون گرداند، چرا که درجات بهشت به اندازه دانستن آیات قرآن است و به او گفته می شود قرآن بخوان و درجات را طی کن. پس او می خواند و بالا می رود.
دمید مهر ناب سرمد به بام خانه محمد، دمید مهر ناب سرمد به بام خانه محمد، چشم زهرا گشت روشن، عالم از یمن تو گلشن، ای وجودت دین حق را گشت جوشن، چشم زهرا گشت روشن، عالم از یمن تو گلشن، ای وجودت دین حق را گشت جوشن، کاظم آل محمد، 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 رسید مژده دل برآمد، عزیز قلب حیدر آمد، دل برآمد، عزیز قلب حیدر آمد، دیده ها مفتون او شد، آسمان مجنون او شد، دین حق هم تا ابد مدیون او شد، دیده ها مفتون او شد،
آسمان مجنونه او شد، این حب هم تا عبد مدیونه او شد. کاظم آل محمد، 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 کاظم آل محمد.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمون آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 31 تا 36 سوره نبأ آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا.
بیگمان برای پرهیزکاران کامیابی بزرگی است، باغهای میوه و تاکستانها و حوریانی جوان و همسن و سال و جامهایی لبریز و پیاپی از شراب پاکیزه بهشت.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
در آنجا نه سخن بیهوده‌ای میشنوند و نه دروغی، این پاداش از جانب پروردگار توست و عطایی از روی حساب.
پس از اشاره به وضعیت دوزخیان در قیامت، این آیات به گوشه ای از پاداش بهشتیان اشاره کرده و می‌فرماید: پاکان و پارسایان به رستگاری و نجات و کامیابی بزرگ دست می‌یابند و جایگاه آنان در بهشت باغ‌های پر درخت و سرسبز و خرم با میوه‌های فراوان و متنوع است که انگور یکی از آن نعمت‌های بهشتی است. از آنجا که نظام خانوادگی در قیامت از هم پاشیده و هر یک از همسران در گرو عمل خود است، خداوند برای بهشتیان همسرانی جوان و زیبا و دلربا از جنس فرشته آفریده است که انیس و همدم آنها باشند. در کنار خوردنی‌های لذیذ و متنوع، انواع نوشیدنی‌های گوارا نیز پذیرایی از بهشتیان را تکمیل می‌کند. این نوشیدنی‌ها برخلاف شراب دنیا که عقل را می‌زداید و انسان را به بیهوده‌گویی وا می‌دارد، شراب پاک بهشتی است، هم نشاط‌آفرین و روح‌افزاست و هم انسان را مست و لایعقل نمی‌کند تا سخنان زشت و بیهوده و ناپسند بر زبان جاری کند. در واقع یکی از موهبت‌های بهشت این است که در آنجا هیچ اثری از سخنان لغو و بیهوده و دروغ و تهمت و افترا نیست. پایان این آیات می‌فرماید: همانند کیفر دوزخیان، پاداشی هم که به بهشتیان داده می‌شود بر اساس حساب و کتاب است و خداوند بدون عمل صالح به کسی پاداش نمی دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که راه نجات و رستگاری انسان در دنیا و آخرت پاکی و پرهیزگاری است و بدون آن انسان گرفتار دوزخ می شود. نیازهای غریزی و طبیعی انسان در بهشت به بهترین نحو برآورده می شود، به گونه ای که همه محرومیت هایی که اهل ایمان به خاطر جلب رضایت خدا در دنیا تحمل کرده اند جبران می شود. پاداش الهی بسیار فراتر از عمل انسان است، لذا خداوند آن را عطا و فضل خود شمرده است. البته این عطا و تفضل خداوند نیز با اعمال صالحه انسان تناسب دارد و دارای حساب و کتاب است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیم و امید باید در کنار هم باشه، چون گفتیم للطاغین مآبا، برای اهل طغیان جهنم هست، جهنم در کمین طغیانگران هست. گفتیم افراد سرکش جهنم میرن، حال باید بگیم افراد متقین کامیاب میشن. یعنی بیم و امید باید در کنار هم باشه. خب هم لذت ها مادی است هم معنوی. لذت های مادی اون باغهای انگور و اون شرابها، اینا نعمتهای مادیه. نعمتهای معنوی اینه که حرفا همه با صلح و صفا است. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، دریوری و اینا نه، همه حرفا حرفای حسابیه. لذت مادی باغها و حورالعین، لذت معنوی حرفای سالم و حکیمانه. نعمتهای بهشتی انسان را گرفتار غرور و غفلت و یاوه‌گویی و بدمستی نمیکنه. اصلا جلساتی که درش لغو نباشه جلسات بهشتیه. در جامعه بهشتی هم دیگه رو تکذیب نمی کنن. ولا کذابا، این میگه تو دروغ میگه، میگه تو دروغ میگه. پاداش خداوند به متقین حساب داره، یعنی هر کی تقواش بیشتره خب پاداشش هم بیشتره. عطا ان حسابا، یعنی مؤمنین هم درجه بندی داریم و هر بهشت ها هم فرق میکنه، چون میگه جزا ان عطا ان حسابا، عطایای خدا، هدیه‌های خدا حساب و کتاب داره. قرآن هم گفته لا یستوون فضل الله المجاهدین علی القاعدین، او کسی که اهل جبهه هست با او کسی که ترسو هست یا به دلیلی نرفته فرق میکنه، او کسی که زود انفاق کنه یا او کسی که دیر انفاق کنه فرق میکنه. و سابقون از سابقون اولئک المقربون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگیست، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، همان گونه که امام موسی بن جعفر علیه السلام خود با قرآن انس داشت و روز و شب از این کتاب آسمانی جدا نمی شد، دوست می داشت پیروان و علاقمندان به اهل بیت نیز انس و آشنایی خود را با قرآن بیشتر کنند. به همین خاطر می بینیم هم خود درباره قرآن و اسرار و معارف آن سخن میگه و هم روایاتی از امامان پیش از خود بر زبان میاره. در روایتی که طبرسی از آن حضرت نقل کرده فرمود: در قرآن شفای تمام درد هاست. حسین ابن احمد منقری میگه از حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام شنیدم که میفرمود هر که به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی داند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد، اگر با ایمان و عقیده باشد.
قرآن زیاد بخونید. خیلی واضح خداوند متعال قصد جدی داره هر کی این آیات رو بخونه متقاعدش بکنه که قدرت اول و آخر عالم هستی خودمم. ابر قدرت بودن خودش، بلکه تنها قدرت بودن خودش رو میخواد بده اثبات کنه. یهدی من یشا، یوزل من یشا، یرزق من یشا، یغفر لمن یشا. من قدرت مطلقم، هر کاری بخوام میکنم، هر کی بخوام میبخشم، هر کی بخوام هدایت میکنم و هر کی بخوام روزی میدم. بعد خیلی چیزا رو به خودش نسبت میده. ما خلق کردیم آسمان و زمین رو، ما اینو گفتیم، ما اونو گفتیم، اصلا یه قوقایی میکنه خدا. آدم کم کم قبول میکنه دیگه. لذا قرآن رو به عنوان یک کتاب تربیتی خواهش میکنم، به عنوان یک کتاب اثرگذار روحی، به عنوان یک کتاب سازنده اول بهش نگاه بکنید، نه به عنوان یک کتابی که دانشمندانه باید رفت لغاتش رو ترجمه کرد و نمیدونم از توش احکام در آورد و از توش معارف در آورد. بذار درست کنه. جلوی یک کسی خورش قیمه بادمجون میگذارن، میگن آقا شما صاحب این آزمایشگاهی، آزمایش کن ببینید سالمه یا نه، یا چقدر ویتامین داره. اون نمیخوره که، ممکنه گرسنگی هم بمیره. این میخواد اینو هی آزمایش بکنه. بسیاری از ما میریم سراغ قرآن، مثل مسئول این آزمایشگاه میریم سراغ قرآن، اینجا ببینیم چیه توش. بابا بخورش، بخور جون بگیری، بیچاره داری از ضعف میمیری، بخورش قرآنو. مثلا یه نفر نشسته موسیقی گوش میده، آقا تو چقدر داری موسیقی گوش میدی، حال میکنی با این موسیقی ها؟ نه، به من گفتن شعرهای این صد تا ترانه رو بنویس، دارم گوش میدم اینا رو بنویسم، اصلا خوشم نمیاد، ارتباط برقرار نمیکنم. آهنگش چی هست، کدوم گوشه رو زده؟ ببین خب این ارتباط بیمزه برقرار کردن با موسیقی دیگه. موسیقی رو که نمیذاره که تو شعرشو بنویسی که. محقق آقا این بدبخت پژوهشگره، اصلا نمیفهمه این موسیقی چی توش هست، باهاش نه پرواز میکنه. آقا مگه آدم با موسیقی پرواز میکنه؟ بله، به اندازه پروازی که مرغ از روی زمین داره پرواز میکنه، ولی با قرآن آدم پرواز میکنه تا خود خدا، از جو اتمسفر عبور میکنه، از تو کهکشانها. یه بار یک دانشجوی هنری بود توی دانشگاه، نقاشم بود، من توی گشتی که تو حیات دانشگاه داشتم ایشون رو دیدم داره نقاشی میکنه، کنارش هم یه ضبط کوچولو گذاشته بود، موسیقی روشن بود. خیلی با احتیاط گفتم این موسیقی رو چرا گوش میکنی؟ گفت موسیقی تلطیف میکنه روحو، منم الان دارم یه کار لطیف انجام میدم و میخوام این لطافت منتقل بشه. و درست میگفت. گفتم حالا یه امتحان میکنی، من یه پیشنهاد بدم، یه مدتی قرآن گوش بده. گفت قرآن؟ یادمه ها، همجوری با تعجب سوال کرد. گفتم آره، ببین همین اثر رو داره. ایشون توی دانشکده ای بود، من ماه بعد رفتم تو اون دانشکده، آقا اومد سراغ ما با یک برخورد تندی. گفتم وای چه خاکی به سرمون کردیم، پیشنهاد مثل که به جای خودش نبود، چون واقعا ناراحت بود. اومد جلو با ناراحتی تمام گفت عمرم رو هدر دادم، چرا تا حالا من این کار نکرده بودم، نمیدونی چه اثری گذاشت رو. از گوینده و پیشنهاد دهنده جلو زده بود. قرآن مصرف کنید، قرآن زیاد بخونید.
هم همراهان ارجمند به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:54 دقیقه است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت سوره شمس با صدای استاد محمود شهات.
اعوذ بالله من الشیطان الرحیم.